عرض ادب، ارادت، استغاثه، عرض ادب به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. الله سلام. در این سفر دنیا که ما در آمدنش هیچ اختیاری نداشتیم و در سیر قهری هم اختیاری نداریم، مانند یک مثلا اتوبوسی که داره یه مسیری رو حرکت میکنه، ما توی اون اتوبوس یه محدوده عملی داریم که خوب باشیم، بد باشیم، اینور بنشینیم، وایسیم، درگیر بشیم، محبت کنیم، مسیرشو داره طی میکنه. اگر کسی تکلیف خودشو ندونه خیلی اذیت میشه و لاجرم هم به ناامیدی میرسه. یکی از علائم این که آدمها دینداری در اونها رسوب کرده، دیندار شدن یا نه، دیم طعم و بوش در اونها اثر گذاشته یا نه، اینی که ببینیم یا نفر ناامیده یا امیدوار. البته کسی که امیدش به خودشه این از ناامیدی بدتره، این در گیجیه و ناامید یعنی هنوز نفهمیده که کی پشت رول نشست. ناامیدی یه جسارت و گستاخی به حضرت حق و حضرت حجت. همون جور که شما مهمون دعوت میکنید به دستپخت همسر یا مادر مثلا اعتماد دارید، دلتون مثل سیر و سرکه نمیجوشه و پنج دفعه بری تذکر بدی بهش بر میخوره، ما اگر شک داشته باشیم به اون کسی که پشت رول هست، اهانت به اوست. هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، چه بخوایم چه نخوایم، چه ناامید باشیم چه امیدوار. ما باید محدوده عملمونو بدونیم. اگه بدونیم پشت این دنیا چه خبره، از همه چیزش لذت میبریم، و اگر ندونیم چه خبره، از خیر و شرش اذیت میشیم. گاهی آدم ها میشینن یه فیلم میبینن، فیلم تلخ میبینن، ولی اینا 2 ساعت اوقات فراغتشون رو با اون پر میکنن چون فیلمه. شکنجه میبینن تو اون فیلم ولی میدونن که فیلمه. گاهی کمدی میبینن، گاهی درام اجتماعی تلخ. 2 ساعت اوقات فراغتشونه، خب برن پر کنن، میشینن 2 ساعتی نمیبینن چون فیلمه. اگر نمیدونستن فیلمه و بعضی از این صحنه های شکنجه های بعضی از این فیلم ها رو به عنوان مستند به نفر نشون بدن، احتمالا نمیتونه نگاه کنه. من از اول این جنگ غزه تا امروز 1 فیلمم ندیدم از تصاویرش، چون میدونم واقعیه، نمیتونم نگاه کنم. اون موقعی که فیلمه راحت نگاه میکنه، اون موقعی که واقعی نمیتونه نگاه کنه. ما دنیا رو یه جوری جدی گرفتیم که واقعیه. خیر و شرش ما رو اذیت میکنه، چه خیر باشه چه شر. مثل اینا که با این روینای واقعیت مجازی از یه ترن هوایی 1000 متری سقوط 87 درجه دارن، اینم همون حس سقوط رو داره چون شبیه به واقعیت. در صورت که اگه شما با یه فاصله بشینی نگاه کنی که هست تو این صفحات مجازی، همون فیلمه هست، شما نشستی تو تلویزیون داری نگاه میکنی، این حالتو کنی، میدونی چایی تو میخوری و اونم داره سقوط میکنی. چرا؟ چون دیگه اون واقعیه نیست. خودش لو داده به ما. گفته من شما رو تو این فضا قرار میدم تا شما رو رشد بدم. مسیر رشد هم انحصاریه، اینجوری نیست که مثلا بگم بعضی از این مسیر برن بعضی از اون مسیر برن، همه باید یه مسیر برن، جزئیاتش ممکنه فرق کنه. فلولا از جاءهم بأسنا تضرع، میگه چرا من وقتی اینجوری تو رو فشارت میدم تو تضرع نمی کنی؟ تو باید تضرع کنی، میخوام رشدت بدم. تو در لحظه ای که خودم عرض میکنم جسارت به شما نباشه، میگم تو حدیث نفس میکنم، تو در اون لحظه ای که فکر میکنی توانمندی، باید بفهمی هیچی نیستی. بر همینم رو همون نقاط قدرتت اتفاقا باهات سرکله میزن. تو اون جایی که یقین داری هیچی نیستی، من هیچ وقت نمیبرن مسابقات کشتی به جای یزدانی من که توش عمل کرده کاشانی رو ببریم، میدونن که من اون این کار نیستم، خودم هم میدونم اونا هم میدونن. اما تو یه چیزایی توی چیزایی ادام میشه، اتفاقا تو همونو باید بیاد سراغم، تو همونو باید بیاد سراغم، و یعنی که فایده ای نداره که. دنیا میخواد، یعنی خلقت دنیا چند تا کار میخواد ما بکنه. یکیش اینه که میخواد ما رو از توهم بیاره بیرون. در اون لحظه ای که من میدونم توانمندم، یه توانایی های خدا بهم داده، در همون لحظه بگم اه من چقدر هیچی نیستم، تا یه جایی برسه که من بترسم فعلی رو به خودم نسبت بدم. اولیای خدا مثل ما نبودن، مثل من نبودن، این مثل من نبودم هم نمیگفتن، منی تو کار نبود. همون جور که اگر به ما بیان بگن آقا تو خونه نداری؟ میگم نه. دنبال اجاره ای؟ میگم آره. میگم میای مشارکتی بهم بمیه ساختمون بسازیم یه 100 متر هم به تو بدیم؟ داشته تو چیه؟ مثلا من میگم این دو تا کتاب. من اگه دو تا کتاب بدم و توی ساختمون مشارکت کنم که هر روز نمیام گیر بدم اینش کجه اونش کجه، که چون میدونم من تو این ساخت پول زمین و این چند طبقه من کاری نکردم، اینم که من آوردم تازه اینم توهمه، اما اینم که آوردم چیزی نیست که بخوام حالا روش گیر بدم بگم ما اینو آوردیم. میگم دیگه اینم گرفتن که دیگه ضایع نباشه، شبه گدایی نباشه. اونجایی که میدونم هیچی نیستم، اونجا هر اتفاقی میفته همه رو لطف میبینم. هر دفعه یادم بیفته که عجب تو این جایی که دارن میسازن با این دو جلد کتاب دارن به منم یه جا میدن، دیگه نمیگم آقا کفش چیه، پیریزاش از چه برندیه، من خب میدونی برند برام مهمه. میگه تو چی داری؟ ما کلن هیچی نداریم، ما هیچی نداریم. میگه آقا من تو رو فهد چون توهم داری یه ذره وشکونت میگیرم تو دردت بیادی آخ بگی، اون موقع که آخ میگی میفهمی که سپر نداشتی، دفاع نداشتی، کسی نبودی، هر جا رفتی شبیه اون عروسکی که یکی دستش تو این عروسک داره میره، این پارچه تکیهش به یه دستیه، اونش چیزی نداره، اون قائمی نیست، افتاده است اصلا، وولم بزنه اون پشت سریه خواسته. بعد آخه یا ایها الانسان ما غرک به ربک، یا تو چقدر توهمت بالاست. یا من به تو فشار میدم که تو تضرع کنی، یه ربه منم بالاخره یه میوه این زمینم، من کرم خوردم، حالا ربه منم میخوام رشد کنم و رشدم دست توه، من کاره نیستم. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، خودش لو داده هستم، گفتم من اینجور درست کردم که شما رو از توهم خارج کنم، بفهمی که همش دست کس دیگه است، ولی یه مشارکتیه که قیامت میگه تو با من همراه بشی من یه باغ به تو میدم، میگه مال اعمال توه. مثلا اون مثالی که دادم من با این دوتا کتاب قراره برم شریک بشم. بعد میگه خب تو این ساختمون، تو این ساختمون، ساختمون شخصیت منه، شخصیت شماست. میگه علی ابن ابی طالبی تو این ساختمون اومد، همسرشو جلوش زدن، آوردش این بود، تو هم همین خودتو آوردی و این برای این بود که تو درست بشی. اصلا جا نداره آدم بخواد به خودش فکر کنه. میگه در یه مشارکتی که صد هیچ، همه رو او داده، سرمایه گذاریش با اوه. به امام حسین سلام الله علیه تو بعضی از زیارتنامه میگیم السلام علی المحتسب الصابر. نگاه کردی دنیا خرابه، داشتهات هم نگاه کردی، گفتی من با اینا مشارکتی اینا رو میبرمشون بهشت. خدایا من شیرخاره دارم، دختر 3 ساله دارم، علی اکبر دارم، قرار این ساختمون برپا بشه، من سرمایه‌شو میارم با کاشانی و با سعیدی و با اسدی و با کی و با کی، با اینا میخوام شریک بشم. آدمی که متوهم نباشه سرش افتاده است، میگه ما هیچی نیاوردیم، در یه مشارکت 100% که من صفرم تو اون 100%، همش مال اونه، منو دخالت، ولی منم شریک کرده. بعد قیامت میگه که اعمالتو نگاه میکنم، همه رو درست کرده و برات جاهایی تدارک دیدم. هیم میاد این معمار، هیم میاد میگه اینجا رو بسازیم، متری 1 میلیاردم برات میفروشم. حالا منم که هیچی داشتم، هیچی، هیچی ندارم. این آدم اگه تو توهم باشه میگه بس برم من دوتا بونگام قیمت بکنم. خدا میگه میخوام من تو رو از توهم بیارم بیرون که دیگه نگی میخوام برم دورامو بزنم، بدونی کجا اومدی، تمرکز پیدا کنی. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. خودش لو داده دیگه این آیه قرآن، آیات تو این زمینم زیاده. میخوام تضرع کنی، هر کیم تو مسیر خودش، هر کی بالاترم هست آزمونش پیچیده تره، باید تضرع کنه. تضرع اعتراف به اینه که همون جور که اگه من یه درد بی درمون بگیرم به هر کسی احتمال بدم، پزشک سنتی صنعتی مدرن، میرم خودم عرضه میکنم، مثل آدم تشنه ای که به هر جایی سر میزنه برای اینکه یه جور آب گیرش بیاد، اصلا لازم نیست گناه کرده باشه، معصوم چون میشناسه خودشو از ما بیشتر تضرع میکنه، بلکه در برابر عظمت الهی از هوش میره، چون اون از همه عالم بیشتر فهمیده که عجب کاسبیه این کاسبی و عجب مرامی گذاشته این صاحب مرام. من داشتم فکر میکردم که اگه ما همین منطقه، مثلا اینجا نه منطقه چنده، 14 15 12 مثلا، هیئت بری بیرون پیامک بیاد فلانی هم شهردار منطقه ای میشه، 5 دقیقه با من صحبت کنید، من کارتون دارم، درجا زنگ میزنی. نیست اینطوری. رئیس بانک مرکزی پیامک بده بنده فلانی هم، رئیس بانک مرکزی اگه میشه یه 2 دقیقه وقت شما رو بگیرم تماس بگیرید، تو جلسه بودید رو هواپیما بود گوشیتون، مثلا آدم تعجبون چطور به ما فکر کرده. اصل این تذرع اینه که تو قبلش تو به من فکر کردی. شما میخوای یه اداره بری، دیدید دیگه، بعد از جلو در آفیش کنی کی هستی، چجوری میخوای، طبقه چندم میخوای، با کی کار داری، هماهنگ شده یا نه. میگه ادعونی استجب لکم، من حال ندارم. یه جاهایی میبینه انقدر حال ندارم میگه اینا واجبه این کارو، اگر زنگ نه البته من رئیس ها میگه، و اگر زنگ نزنی حساباتو مسدود میکنه، میگه اینا حرامه، من پدرتو در میارم، من که من زنگ بزنم. آدم تو ارتباطش با اون مسئول بانک مرکزی میدونه او به من نیاز مالی نداره، اینو میدونه، اما خاک بر سر من که یه جوری نماز میخونم انگار که او به نماز من نیاز داره. چون این اتفاق میفته میگه من یه قدری سختی بهت میدم که تو از این توهم بیای بیرون که هیچی نیستی، ولی من تو رو میخوام همه کست کنم، بهت قیورم، تو یه هیچ کسی هستی که هم میخوام روز قیامت کنار علی سلام الله علیه بنشونمت. رئیس بانک مرکزی تش میخواد چیکار کنه؟ وام مثلا به من بده بلا عوض، مثلا حسابمو ببنده. اینجا میگم میخوام تو رو بنشونم کنار صدیقه طاهره و تو نمیخوای بری، ولی من میبرمت. یه روزی پیغمبر داشت اسرا رو می آورد، زنجیر کشیده بودن اسرا رو، دیدن پیغمبر لبخند زده، یکی از اینا گفت از الان وقتشه، دوربینو بگیرید به این ور، من رو من یه مونولوگ برم براتون. گفت یا رسول الله، او البته یا رسول الله نگفتی، اسم پیغمبر رو گفت، اخلاق اخلاق، دست ما رو بستی داری میخندی. فهمید من از این خندم گرفته که من میخوام شما رو ببرم بهشت، تو شمشیر برو من کشیدی بری جهنم، باید با زنجیر تو رو بهشت ببرم، با زنجیر. این روایت رو نگاه کنین، همه این عالم رو خلق کرده خدا که دست ما رو بگیره، و خدا به عظمتش قسم جوری این دنیا رو خلق کرده که اگه فقط دست من یه نفر رو بگیره به اهداف خلقتش رسیده، فقط دست شما یه نفر رو بگیره به اهداف خلقتش رسیده. اینقدر ما رو حساب کرد. اگه به رئیس بانک مرکزی بگن تو این یک سال اخیر چی کار کردی، بگه یه پیامک به کاشانی دادم، این خسته نباشی. چرا؟ تو میگه این تو مسائل مالی کشور این کیه، چی هست اصلا، این چه اتفاقی افتاد، تو این چند میلیون میلیارد بودجه این کیه. اما یه جوری اینجا رو طراحی کرده که همین من یکی رو هدایت کنه به هدفش رسیده. این عبارت رو نگاه کنین، خیلی زیباست. تو جایی که باید آدمها رو خشمشون رو تحریک کنن برای که برن بجنگن، الان ما دستمون به این اسرائیلیا برسه دوست داریم چیکارشون کنیم؟ بله پاشم بیفتم امیرالمومنین در یک شبانه روز 500 نفر رو میکشه، اما اخلاقش این شکلیه. خطبه 54 یا 55 نهج البلاغه است، حالا بعضی چاپ ها دوتا عقب جلو، میگه من کلام الله علیه السلام از کلامات امیرالمومنین، و قد استبطع اصحابه اذنه لهم فی القتال بصفین. گفتن بابا ما 90 روز برداشتی اونجا از زن بچه دور، میگید ایام مثلا حرام، خب ما دیرتر را میافتادیم، چی برش لشکر آوردین 90 هزار تا ما 120 هزار تا اینا 200 هزار تا هر یه وعده غذاش چقدر، ما 90 روز 100 روز زن بچه دور که اینجا چه میخواد بجنگی بزنیم بکشیم دیگه، اینم که معاویه است اونم امراسه اونم اسرائیل و اونم دیگه محدور و دمن دیگه، هیچ حیوان موزی اینقدر راحت محدور و دم نیست که اینا هستن. یا مرگ میترسه گیجی رو ببینی، ما هم این شکلی میشیم آگاه، گیجی های من هم این شکلی، یا شک داره میتونه به جنگی یا نه، وسواسش گرفته. فرمود اما قولکم اکل ذالک کراهیت الموت، از مرگ من میترسم. فوالله ما ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی، اصلا برای من فرق نمی کنه من به سمت مرگ برم یا مرگ به سمت من بیام، صاحب مرگم من، کلید ملک الموت دست منه. چی میگی؟ و اما قولکم شکن فی اهل شام، میگی شک داری به این اهل شام؟ معلومه که یه جایی فرمود انفروا الی اعداء الله و اعداء القرآن و اعداء السنه و اعداء الرسول، اینا دشمن خدا و قرآن و سنت و رسول دیگه. فوالله ما دفعت الحرب یوما، من این 90 روزی که جنگو عقب انداختم جنگو یه روز عقب ننداختم، الا و انا اتمع ان تلحق بی طائفتون فتهتدی بی، شاید یکی برگرده، من 90 هزار تا شما رو نگر میدارم اینجا، شاید یه دونه از اینا برگرد. اینا این امیرالمومنین با اسرائیلیان به جنگه یه جوری می جنگه به این امید که شاید یکی برگرد، پاش بیفته 500 تا رو توی شماس شخصا تو جنگ میزنه، کوتا نمی ازش فرار میکنن، گفتن موت احمره، مرگ سرخه، جایی که وظیفش باشه کوتا نمیان، اما بستر هدایت رو فراموش نمیکنه، شاید یکی از این آدم شد. انا اتمع ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی و تعشو الی ذوئی، دنبال من را بیفته من اینو بتونم نجاتش بدم، و ذالک احب الی من ان اقتلها علی ضلالها، دلم نمیخواد اینا رو با این حال بکشم اینا جهنمی بشه. چون شما صفین رو چجوری میبینی؟ یه طرف علی یه طرف معاویه، اگه یه ذره بری بالاتر یه طرف امیرالمومنین ببینی و بعضی از فرزنداش، اون طرف هم بعضی دیگه از فرزنداش، داد بچه شو انگار بکش. آدم توی جنگ ممکنه پیش بیاد در دفاع از پیغمبر با باباش با داداشش هم نبرد کنه، سخته دیگه. درسته این الان زال مزله، ولی هنوز علقش برای هدایت قد نشده، شاید برگشت، ناامید نشده، شاید برگشت. حالا فضای جنگ رو دید، شاید برگشت، اون آب و بس من نبستم، شاید برگشت. وسط جنگ یه نفر دعوت به جنگ کرد، یکی رو به جنگ فرا خوندی، فرمانده از فرمانده های امیرالمومنین رو کشتش، پسر اون اومد اونم کش انداخ رو باباه، رفیق اون اومد اونم کش انداخ رو این، سه چهار تا رو انداخ رو هم، نیزه رو تو شکم همه اینا کرد، رفت روشون وایسا و حالا مرد میخوام بیاد. خب اینجا این ما باشیم چی میگیم؟ سرجاش بله، سرجاش باید دهنه اینو بشکنه آدم، گفت حالا مرد میخوام بیاد، حضرت خودش رفت. چون قبل از این که بخوایم بجنگیم، من تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنم، حیفی. و اگر اون آدم اونجا از بالای این جنازه های شهدا اومده بود پایین و توبه کرده بود، برش میگردون، اصلا من اومدم که تو رو برگردونم. خدا این فرصت رو برای همه ما قرار داده، یکی تو جنگ، یکی تو صلح، یکی تو فقر، یکی با غنا، یکی با سفر، یکی با حذر، یکی با زن بد، یکی با زن خوب، یکی با شوهر بد، یکی با شوهر خوب. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، میگه اون لحظه که بفهمی باید دستتو دراز کنی بگیری، من از اون طرف قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم، من دستمو دراز کردم بگیرم، تو هی دستتو میکشی، تو دستتو میکشی. ارتباط تو با خدا ارتباط انتزاعی، فهمت ضعیفه کاشانی، من پیغمبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو میارم ببینی که گرسنه ای. انقدر فاطمه زهرا گرسنه بود و خودش میلرزید. به همسرت غیرت داری؟ یه لحظه تو ماشین تو سفر داری میری، این بچه یه ذره تشنه بشه تا به اولین جا برسی بخوای آب بگیری، نمیتونی تحمل کنی. من یه کسانی رو میارم که اونا جور تو رو بکشن، اونا بچه هاشون رو تشنه میکنن که تو بفهمی، تو تضرع کنی، چون میخوام تو رو رشدت بدم. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا. یه ورق این آیه، این نیم آیه اینه که من اینجوری نیست تو رو سختی بدم که تو تضرع کنی، من یکم به تو سختی میدم، ده برابر به حسینم سختی میدم که تو تضرع کنی. تو یه ذره قرار مضطر بشی، من چنان علی ابن ابی طالب مضطر کردم که تو برگردی. یه مشارکت غیر قابل مقایسه است. اینجوری نیست که بگه خب بله، میگه عجب خدایی این میخواد ما رو لهمون کنه. کاری نکردیم ما. انشالله امام رضا به ما نگاه کنه. هارون اومد به موسی بن جعفر سر بزنه، وزیرش گفت، شوخی نیست، سلطان با اون قدرت، وزیرش گفت نمیدونم خدا با تو چیکار میکنه. اینا نمیگه آدم دیگه، معمولا نسبت به یه مسئولی با دمجونای دور قابچی نه تعریف ازش میکنه. خب نمیدونم خدا با تو چیکار میکنه. این همه این پایینین رو زدین، یک بار یک کلمه علیه شما حرف نزده. برای خودش و هدایت مسلمین دعا میکنه. یعنی من اون لحظه که یه مشکلی به همون پیش اومده برام، یه گرفتاری دارم، یه قرضی دارم، یه هرچی، احساس میکنم که اون چیزی که آدمو خیلی اذیت میکنه حس تنهاییشه. آدم گاهی اوقات احساس میکنه که ای بابا تو این دنیا اینقدر به من فشار اومد تو فلان موضوع و تنها بودم. اگر قیامت پشت صحنه رو به ما نشون بدن که بگه تو اون صحنه یه چک هم نخوردی، او 10 تا چک خورد به خاطر تو و به تو نگفت. تو یه قدری بچه هات سختشون شد، بچه های رو شهر به شهر گردوندن تماشا کنن. اصلا آدم اجازه نمیده به خودش فکر کنه مشکلی براش پیش اومده. بعدم میفهمه که هنوز از من قطع امید نکرده، چون اگر قطع امید کنه سنت املا میاد، میگه برو بچرخ دور از جون شما، برو بچر دیگه، کاریت ندارم. اون لحظه ای که درگیر میکنه یعنی میخواد رشد بده، و یعنی سنت املا میاد میگه دیگه برو، کاری باهات ندارم. دیدی بعضی وقتا معلم میگه دیگه من تکلیف تو رو نمیبینم، دیگه حسابت نمی کنم، دیگه تا یه چند سبایی که زنده ای باش و دیگه اونور بی حسابیم. مؤمن تا تو فشاری قرار بگیره یاد این میفته که بهش پیام داده، ادعونی، پیامک داده، لطفاً تماس بگیرید، ادعونی استجب لکم. بعدم میگه اگر تماس نگیری پدرتو در میارم که بگیری. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. بفهمم، باید بیای، چون دیدی آقا مادر بعضی وقتا بچهش مثلا میگه باید این دارو رو بخوری. حالا چی میشه به مادر چیکار داره؟ محبتش میگه باید این دارو رو بخوری، تلخم است. اونم اینطوریه، بالاتر از این حرفا. فلولا از جاهم بعثنا تضرعوا. تو چرا وقتی من تو رو یه فشاری میدم بفهمی باید برگردی و جفتک سمت من میندازی، میگی چیه مگه چی کار کردم؟ اهل بیت تو این شرایط کجا گله؟ اگر جاییم گله کردن برای بوده که 4 نفر رو نجات بدم. بعضی از ذهنها درگیر بشه. اون کسی که یه نفر بیمنت خواست بهش اسب و شمشیر بده، فهمون ما کنتم متخذ المضلین عضدا، کمک نمیخوام از مضل. میبینه خب ماقام هر کاری میتونستم بکنم با این لشکر کردم. همونجور که امام میگه، خدا میگه که بیایید به من قرض الحسنه بدید، همه مال خودشه، بیایید به من قرض الحسنه بدید و من نمیدم. پناه بر خدا از این که مثل قارون فکر کنم، میگه مال خودمه، خودم کار کردم، نمیدم. اون اونور وایستاده میتونه نفس منو بباره، میتونه من درجا زیر و رو کنه، ولی رحمانیتش و رحیمیتش اجازه بهش نمیده. اون چیزی که مانعشه که بزنه منو لهم کنه رحمتش. سبقت رحمته غضبه، رحمتش جلو غضبش رو میگیره، میگه به من قرض بده. اینی که گرفتاره رو نمیشناسی، به من وام بده، من ضامن. من چرا؟ برای اینکه من رشد کنم. سید الشهدا وقتی دید تنهای تنها شد، به عبیدالله هرجوی فرمود ما تو کنتم متخذ المضلین عضدا، کسی که این هم مناعت تب داشت وسط دوتا صف، دوتا لشکر که صفی دیگه نمونده بود، یه طرف صف لشکر یه طرف دختراش بود، فرمود که هل من زابن یزب عن حرم رسول الله، کسی میخواد بیاد از حرم پیغمبر دفاع کن؟ شاید یکی اومد، مثل همون قرض الحسنه ای که میگه ان تقرض الله قرضا حسنا، بیاید به من کمک کنید، بیاید منو قبول ندارید، اینا ناموس پیغمبر که هستن، اینو که شک ندارید، اصلا ما بدیم ولی ناموس پیغمبر که هستیم، اینو که نمیتونی انکار کنی، قیامتی است. نقلایی هم میگه همین ایام بعضی برگشتنی و گفتن ما با این مشکل داریم، ولی پیغمبر بگه این ناموس من بود، پسر من که بود، اصلا فرض کن تو انتقاد بهش داشتی، این رفتاره که درست نیست. خدا بهترین بندگانشو میلیاردها برابر ما به سختی انداخت برای اینکه ما نجات پیدا کنیم. این مثال رو بزنم، این مثال معمولا از پایین به بالا باید اتفاق بیفته. پزشک میخواد جراحی کنه، پزشک سر منو وا میکنه، دست منو وا میکنه، پزشک که طوریش نمیشه. اما این طبیبان، اینا اگر بخوان ما رو جراحی کنن، اول اونا زخمی میشن. کار شیعه باید این طور باشه. یه روزی میخواستن امام جواد فداش بشم، فست کنن که این خون یه قدری میره. علی ابن جعفر سلام الله علیه، پسر امام صادق، عموی امام رضاست، عموی بابای امام جواد، یه پیرمرد 90 سالش، گفت من تحمل ندارم تیزی آهن به دست جوادم بخور، منم فست کنیم. تو که مریض نیستی. گفت من نمیتونم اون تیزی رو تحمل کنم، اول به دست من بزنید. اهل بیت با ما این کارو کردن. عملا هر جا هر بلایی قرار بود سر ما بیاد، مثلا اول به دختر من، پسر من. برای همینم هم گفته آقا این خیلی اثر تربیتی داره. یه روزی نمیدونم ایام اربعین بود کی بود با هم گفتگو کردیم، این اثر تربیتی داره که امام رضا فرمود که یبن شبیبن کنت باکیان لشیئن، گریه اون لحظه که فهم کنی خیلی بیچاره شدی، یه بلایی سرت اومده، یه دردی، یه داغی، یه قربتی، یه اهانتی، اون لحظه ببین تو برای خودت دلت گرفته، اون برای تو اینقدر سختی کشید. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین المظلوم، تو برای خودتو تحمل نداری، او برای تو خودشو به زحمت انداخت. فرمود به کوفیان که شما دارید میخواید قیام کنید، زن و بچه تون به خطر میفتن، من از اونایی نیستم خودم بیام، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم، منم زن و بچه هم میارم. شما فکر نکنید من میگم شما در برابر ظلم قیام کنید، زن و بچه ها میبرم در یک حصار بی درد سری. نفسی من انفسکم و اهلی من اهلیکم. خدا ایشالله به ما روزی کنه که قبل از اینکه دیر بشه بیدار بشیم، قبل از اینکه نیاز باشه شدت بعث زیاد بشه متضرر کنیم. دارو به اون اندازه‌ای که کارو پیش ببره، وگرنه امیرالمومنین سلام الله علیه نه شبی که از زهرا رو دفن کرد، شبای دیگه هم از خوف خدا غش میکرد. برای او لازم نبود بعثی رخ بده، او تضرع میکرد. منتها خدا میبینه که من اینجوری نیستم جفتک اندازی میکنم. قبل از اینکه وارد روزه بشم، اصلا ما رو آورده، ما در دوره غیبتیم ولی صاحبمون رو نمیبینیم، ندید میگیریم. هر مشکلی که داریم، یتیمی خیلی سخته. خدا روزی کنه هر کسی که اطرافش فرزند یتیم هست، این سفره بی نظیر رو ازش بهرمند بشه. خیلی مشکلات داره ولی یتیم یه نقطه قوت داره برای رسیدن به خدا، اونم اینه که اگر تو خیابونی که بشه چیزی بگه بلا فاصله میگه بابام بود اینطوری نمیشه. بابا رسما به ما گفتن شما ایتام آل پیغمبری. عجیبه که وقتی شما توی ظلمی قرار میگیری نمیگی اگه بابام بود. ما صاحب داریم، بابا داریم. به هر سختی رسیدم من میگه بابام بود نمیذاشین اتفاق بیفته. انشاءالله بابام بیاد جبران میکنه. اونم باز یه سفری نیست. حالا اون بچه میگه اگه بابام بود، به قول عربا با لو میگه و امتناعیه است و رخ نمیده. این کس میگه اگر بود که یعنی سفر گویی. بعد برای اینکه ما بفهمیم این سفرم سفر دور بعد مسافت نیست، خدای بهجت و رحمت کنه میفرمود گاهی ممکن رو همین فرشی که نشستی و از کنارت رد شده، یعنی او دائم به تو نزدیکه. مثلا یه بابا چقدر میتونه بچه هاشو رها کنه آخه؟ منتها چون تربیت ما به این ابتلا قرار گرفته، او دندون رو جگر گذاشته، او دندون رو جگر گذاشته برای مثل بیماری که الان باید تو اتاق ایزوله باشه. مثلا حالا تشبیه دارم میکنم، اون نزدیکه، سفر نرفته که مکانش با ما فاصله بگیره. مکانتش خیلی فاصله داره ولی مکانش فاصله نداره، نزدیکه. و بدترین توهم اینه که من فکر کنم خودم میخوام مشکلم رو حل کنم، هی حساب کتاب میکنم اینجوری بشه چیکار میکنم، جامعه رو چیکار کنیم چی میشه، خودم زندگیمو چیکار کنم چی میشه. توجه ندارم که طبیب نفوسنا، حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، به تو تکیه داریم ولو خودمون ندونیم. من چه ملتفت باشم چه نباشم، الان که نشستم به این تکیه دارم، چه بدونم چه ندونم، این نگرم داشته، چه بدونم چه ندونم، یه قدری او همه کار است، منم بیدار نشدم. تضرعم نمی کنم، بلکه گاهی دعوام میشه به گیجی میرم، ریشام سفید شده، هنوز بزن بچه هم با خودم انگار لج میکنم، به فکر خودم نیستم، داره ماه رمضون نزدیک میشه، من میترسم تا پارسال عقب رفته باشم که جلو نرفته باشم. یک سال او زحمت کشیده، من سر جام وایسادم. خدا ایشالله به ما بیداری بده. اینم لطفشونه که ما رو تو جلسات میارن مینشونن. یه نفر تو این جمع
یه جایی آتیش بگیره به که خدای من دلم نمیخواد قیامت که شد، قیامت که بشه آدم ها حقیقت خودشونو میدونن دیگه، روم نشه برم سمت اونا وایسم. یا امام سجاد میگه میفرماد خدایا، عرض میکنه خدایا ما این دنیا خیلی سنگ اهل بیتو به سینه زدیم، گرچه رفتارم خیلی وقتا شبیه دشمنان اهل بیت بود. منم اگه بدم کنار دشمنات قرار بگیرم پیغمبر دلش میشکنه، پیغمبر دخترشو داد تا من آدم بشم. من اگر نشدم تو پیغمبرتو دوست داری، تلاش پیغمبرت نظار بی نتیجه باشه. خدا به ما روزی کنه یه لحظه از یاد امام زمان، از یاد حضرت رب الارباب غافل نشیم، فراموش نکن. حالا یه چند جمله روزه میخونم. جنگ صفین خیلی جنگ احد ببخشید خیلی جنگ عجیبی بود. اولش پیروزی نسبی بود و برای غنیمت تنگر رو رها کردن و خالد بن ولید و عده اومدن و دور زدن و قیچی شد سپاه اسلام و اکثریت فرار کردن بالای کوه رفتن و عده‌ای که موندن یکی یکی کشته شدن، شهید شدن، جانباز شدن، 6-7 موندن. اینا هم یکی یکی زمین افتادن، پیغمبر موند امیرالمومنین. اصلا برای من گفتن این سخته که امیرالمومنینی که قوام همه عالمه چنان ضربه بهش میزدن که با صورت میخورد زمین، میگفتن تمام شد، ولی چون پیغمبر زنده بود و میخواست پیغمبر رو حفظ کنه دوره بلند میشد وای میز. 16 بار تاریخ نوشته امیرالمومنین با صورت زمین خورد و گفتن تمام شد. حتی بعضی ها کشیک میکشیدن تموم شد، میگفتن نه. سلام و رحمت الله. هنوز هست. تا اینکه جنگ مغلوبه شد و مسلمین برگشتن و کفار عقب نشستن و یه تنه امیرالمومنین از پیغمبر دفاع کرد، حمله کرد، دفاع کرد، بدن پاره پاره شد، مثل گوشتی که زیر ساطور قصابی بارها بهش بکوبن، بدن تکه پاره شد، ولی خودشو حفظ کرد. تا اینکه جنگ تمام شد و حالا داست جزئیاتی هم داره رها میکنم و بالاخره خیالش که راحت شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده بود ببینه پیغمبر شهید شده یا نه، آب تو زره این سپر پیش امیرالمومنین که پشت نداش کردن و پیشانی پیغمبر رو شستن از خون و امیرالمومنین از زهرا گریه میکردن. یا امیرالمومنین طاقت این که یه ضربه به صورت پیغمبر بخوره رو نداشتی، با اینکه خودش غرق بود از ضربه و زخم. ما ندیدیم جایی یه نفر 100 ضربه خورده باشه اینو خانوانش اتاق عمل برای یه کسی که از بینش داره خون میاد اون خوابیده گریه کنه. امام حسن فرمود اوفا من تو بایون، با یکی بیعت میکنید او باوفاتر نیست، اینقدر باوفاست، کاش این یه سنگم به من خورده بود. وقتی جنگ تمام شد امیرالمومنین از هوش رفت، یک ماهی بستری بود، دو تا پرستار از او پرستاری میکردن، اومدن میشه پیغمبر گله کردن، گفتن این اگر درد داشته باشه باید پادزهری چیزی زد، زخم و آسیب دیده، یعنی این هم زخم داره جای سالم نداره اصلا. هرچی میگیم درد داری هیچی نمیگه، چون میدونه شما و فاطمه احوالشو میپرسید، نمیگه درد دارم. پیغمبر اینو پیش بینی کرده بود، روزی که اومد پیغمبر رو ببینه و حیا میکرد حرف بزنه فرمود علی جان برای خواستگاری فاطمه اومدی، سرشو بلند نکرد. بعد فرمود حالا چی داری؟ عرض کرد که یه شمشیر دارم و یه مرکب و یه سپر. فرمود شمشیر و مرکب و برای جنگ در راه خدا نیاز داری، ولی دیگه سپر نیاز نداری. اون اتفاق احد مثل همین ایامی تقریبا افتاد. اینجام نفس پیغمبر تنهای تنها شد. یه عده‌ای فرار کردن، یه عده‌ای عقب ایستادن و یه عده تماشا می‌کردن. یه نفر فقط اون وسط داشت دفاع می‌کرد. در احد 16 بار امیرالمومنین زمین خورد، اینجا نمیدونم چند بار فاطمه زهرا سلام الله علیها زمین افتاد. من به همین فکر میکنم که امام صادق فرمود برای فرصت هدایت یه عده، یعنی بری از خود امیرالمومنین بپرسی آقا تو جنگ احد برات سخت بود؟ میگه نه، اتفاقا وقتی احد به هوش اومد گریه کرد، یا رسول چرا من کشته نشدم؟ دید اینجا هم فرمود، در این خطبه هم فرمود والله لا ابالی دخلت الموت او خرج الموت الی، من به سمت مرگ برم یا مرگ به سمت من، ولی اینکه وایسا تماشا کن، اصلا خجالت میکشه کسی در این عالم اسم اطاعت رو رفتار خودش بذاره. یا علی به کی یعرف المؤمنون بعدی، اینا همش پشت در خانه رخ داد. مؤمنین شناخته شدن به کی و به دالله، تو خدا رو عبادت کردی، بکه اوتی الله، با تو خدا اطاعت شد. حالا یه جمله عرض کنم و جلوتر نمیخوام برم. اون ورق برگشت، فاطمه زهرا سلام الله علیها جبران کرد، رومی گرفت. یه روزی اومد تو خونه، دید داره گریه میکنه. ما تو زیارت، ما تو دعای توسل اینجوری میگیم دیگه، میگیم یا سیدتنا و مولاتنا. امیرالمومنین هم دوی سرشو به دامن گرفت، عرض کرد یا سیدتی ما یبکی، که چرا گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای غربت تو گری. برای غربت تو گریه میکن. یه جمله دیگه عرض میکنم و رفع زحمت میکنم. رفتار صدیقه طاهره بلاییم بود که جبهه نفاق لو بره. فرمود اون دو نفر نباید بیان در تشی، در غسل، در دفن نماز نخونن، مخفی باشه که اون دو نفر نفهمن، شبانه باشه که مردم بفهمن من اونا رو قبول نداشتم. اما یکیش برای امیرالمومنین بود، فرمود از زیر لباس باید منو غسل بده. مرات آل امیرالمومنین رو کرد. لذا عمار میگه حضرت گریه میکرد، من باش گریه میکردیم، ولی یه وقتای زجه میزد. عرض کردم که یاد چی میفتی شما که اینطوری گریه میکنی؟ فرمود فلم ما وضعتها علی المغتسل، وقتی روی تخت مغتسل او رو قرارش دادم باید دست میکشیدم، دستم رسید به